فرداست.
بله، این رادیو فرداست. این بخش سوم صبحانه با خبره. 60 دقیقه مثل برق و باد گذشت و حسن جعفری برای آخرین بار در این مجله با خبر اینجاست تا شما را در جریان مشروع خبرها قرار بده.
با سلام مجدد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه بار دیگر از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. در گزارش جدید آمده است که آژانس گفتگوهای فشرده با ایران داشته اما نتوانسته است درباره شفاف‌سازی موضوعات حل نشده به توافقی با ایران دست یابد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز جمعه گفت غرب زیر پوشش تلاش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای در واقع تغییر رژیم در ایران را دنبال می‌کند. ولادیمیر پوتین با اشاره به اینکه روسیه هم در موضوع عدم دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی با دیگر کشورها هم نظر است گفت با این حال موضع مسکو کاملا متفاوت با آن چیزی است که دیگران تلاش می‌کنند به عنوان راه حل اصلی مسئله نشان دهند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید زمان تغییر رژیم در سوریه فرا رسیده است. باراک اوباما روز جمعه پس از دیدار با نخست وزیر دانمارک در کاخ سفید به خبرنگاران گفت:
It is time for that regime to move on and it is time to stop.
آقای اوباما گفت زمان آن فرا رسیده است که رژیم بشار اسد برود. زمان آن است که کشتار مردم سوریه به دست دولت خودشان متوقف شود. باراک اوباما همچنین گفت که آمریکا و متحدانش از هر ابزار در دسترسی استفاده خواهند کرد تا کشتار مردم بیگناه در سوریه متوقف شود. کمیته جهانی صلیب سرخ روز جمعه اعلام کرد فعالیت‌هایش برای کمک رسانی به آسیب دیدگان در شهرهای سوریه را آغاز کرده است. به گفته کمیته جهانی صلیب سرخ، آمبولانس‌های هلال احمر سوریه در نخستین گام شماری از مجروحان، زنان و کودکان را از منطقه محاصره شده بابا امر خارج و به بیمارستانی در هومس منتقل کردند. کنفرانس موسوم به دوستان سوریه که روز جمعه در تونس برگزار شد خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سوریه شد و از طرح اتحادیه عرب در مورد سوریه حمایت کرد. هیئت عربستان سعودی که گفته بود انتقال قدرت در سوریه خواه مسالمت‌آمیز خواه با زور ضروری است در اعتراض به تغییرات بیانیه پایانی جلسه را ترک کرد. رهبران جنبش اسلامی حماس به طور علنی از معترضان ضد حکومتی در سوریه حمایت کردند. اسماعیل هنیه یکی از رهبران حماس روز جمعه در جریان سخنرانیش در مسجد الازهر در قاهره با قهرمان خواندن مردم سوریه تلاش آنان برای کسب آزادی و اصلاحات را ستود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به منظور جلوگیری از ایجاد خدشه در روابط تل‌آویو واشنگتن به وزیران کابینه‌اش دستور داد که از ابراز نظر علنی درباره ایران خودداری کنند. و سرانجام این که یک مقام ارشد پاکستان روز جمعه اعلام کرد که ایران خواستار انجام معامله پایاپای برای دریافت گندم پاکستان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سید نوید قمر وزیر آب و نیروی پاکستان ایران پیشنهاد کرده است که گندم پاکستان را با برنج، کود و سنگ آهن خود معاوضه کند. بنابراین گزارش این معامله هنوز قطعی نشده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز اوایل بهمن ماه در پی اعمال تحریم‌ها علیه ایران 9 کشتی حامل گندم و غلات بدون تخلیه محمولیشان در نزدیکی بندرهای ایران متوقف ماندند. الهه
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با تازه ترین خبرها. و اما روز جمعه همزمان با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، نخست وزیر روسیه کشورهای غربی را به اجرای طرح براندازی حکومت ایران متهم کرد. ولادیمیر پوتین در عین حال گفت که روسیه با دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای مخالف است. جمشید زند از رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه کشورهای غربی را به پیشبرد طرح براندازی حکومت ایران متهم کرده است. پوتین معتقد است غرب می‌خواهد زیر پوشش تلاش برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیوستن احتمالی ایران به گروه کشورهای دارنده بمب اتم در حقیقت هدف دیگری را که تغییر رژیم در ایران است دنبال کند. او همچنین گفته است موضع روسیه کاملا متفاوت با آن چیزی است که دیگران تلاش می‌کنند به روسیه به عنوان راه حل اصلی مشکل موجود با ایران نشان دهند، ولی وی در این حال تأکید کرده است که روسیه در مواردی با دیگر کشورها هم نظر است و این موضع مشترک عدم دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. نخست وزیر روسیه با رد نظر یکی از تحلیلگران آن کشور در مورد چگونگی برخورد با مسئله ایران هم گفته است موضع مستقل روسیه علی‌رغم فشارهای خارجی با اتمام کار نیروگاه بوشهر نشان داده شد. وی تأکید کرده است که روسیه به طور مستقل ولی نه در حالتی متجاوزانه و پرخاشگرانه با مسئله ایران برخورد خواهد کرد. پیش از این ولادیمیر اورلوف رئیس مرکز تحقیقات سیاسی روسیه از حکومت آن کشور انتقاد کرده و گفته بود روسیه به اندازه کافی در برخورد با مسئله ایران به صورت مستقل عمل نمی کند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در سخنان روز جمعه خود بار دیگر تأکید کرد که مسکو در همکاری با شرکایش در صحنه بین المللی عمل خواهد کرد. روسیه تاکنون با تحریم‌های یک جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی علیه ایران مخالفت کرده، ولی به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت داده و آنها را اجرا کرده است. همکاری‌های نظامی بین دو کشور نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته و روسیه از تحویل دادن سیستم دفاع موشکی S-300 به ایران خودداری کرده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در این قسمت از برنامه باز هم همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا نگاهی داشته باشیم به نگاه روزنامه ها به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی. شهرام، روزنامه جمهوری اسلامی بررسی نقاط ضعف و قوت مجلس هشتم در آستانه انتخابات مجلس نهم رو مد نظر قرار داده.
روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله‌ای منتشر کرده در شماره روز شنبه و در آستانه انتخابات مجلس نهم و در این سرمقاله به بررسی نقاط ضعف و قوت مجلس هشتم پرداخته و نوشته که مجلس هشتم چنان عملکردی داشته که عده‌ای در ایران معتقد هستند که این مجلس یک مجلس بی‌خاصیت بوده و بدون بود اون هیچ فرقی برای کشور نداشته. روزنامه جمهوری اسلامی در این حال تأکید کرده که مجلسی که دو بار مصوبه خودش رو در یک فاصله کوتاه به دلیل فشارهایی که از خارج از مجلس به اون وارد شده تغییر میده، نمیشه بهش گفت که در رأس امور هست. و آقای احمدی نژاد هم وقتی این سخن رو بر زبان آورد که مجلس شورای اسلامی دیگه در رأس امور نیست، نشان میداد که ایران و تحولات سیاسی در ایران شکل تازه‌ای به خودش گرفت و حاکی از این هست که مجلس بسیار ضعیف شده. این روزنامه تأکید کرده که باید مجلس نهم مجلس قوی باشه که بتونه نظارت خودش رو بر دولت اعمال بکنه.
به نتایج انتخابات اعتراض نکنید، این هشدار روزنامه رسالت به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامیه.
روزنامه رسالت در سرمقاله شماره شنبه که محمد کاظم انبارلویی یک دبیر سیاسی این روزنامه اون رو نوشته، تأکید کرده که ما در آستانه یک پیچ تند و پرخطر در داخل و خارج از کشور هستیم و هشدار داده به کاندیداهای انتخابات مجلس که چنانچه پیروز شدید که هیچ و اگر پیروز نشدید حق اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات رو نخواهید داشت، چرا که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیشتر تأکید کرده که هر کسی به نتایج انتخابات اعتراض بکنه به سرنوشت کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 دچار خواهد شد.
منطقه ممنوعه جبهه پایداری دقیقاً کجاست؟ این سوالیه که روزنامه تهران امروز شنبه مطرح کرده.
روزنامه تهران امروز که در مشی سیاسی خودش طرفدار جبهه متحد اصولگرایان هست، امروز یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت از جبهه پایداری که رقیب درون جناحی جبهه متحد اصولگرایان هست، این سوال رو پرسیده که منطقه ممنوعه‌ای که ادعا می‌کنند کجاست. این روزنامه تاکید کرده که جبهه پایداری که آقای مصباح یزدی و شماری از نزدیکان آقای احمدی نژاد در اون عضویت دارند، در هفته‌های اخیر با انتشار بولتن‌هایی تحت عنوان منطقه ممنوعه، جبهه متحد اصولگرایان و آقای محمد رضا مهدوی کنی رو آماج حملات و تخریب خودش قرار داده. و البته این روزنامه تأکید کرده که کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو تخریب کردند و در حال حاضر آقای محمد رضا مهدوی کنی رو که رئیس مجلس خبرگان رهبری هست تخریب می‌کنند، اینها ممکن هست در آینده هر کسی دیگری که در مقابل اونها به بیسته رو مورد حمله و تخریب خودشون قرار بدن. و البته روزنامه تهران امروز به طور ضمنی این شخص مورد نظر رو آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده.
و بالاخره روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که همزمان با برگزاری انتخابات درون جناحی مجلس، نگرانی معیشتی مردم افزایش یافته.
روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی از نسبت تبلیغات انتخاباتی و برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی و نگاه مردم به این انتخابات نوشته که مردم به رغم تبلیغات گسترده‌ای که دو طیف متفاوت از جناح حاکم در حال انجام اون هستند و تلاش میکنن تا انتخابات رو گرم بکنن، بیشتر از هر چیز نگران کسب و کار و معیشت خودشون هستن. این روزنامه تاکید کرده که مردم امیدوار هستند که از دل این رقابت‌های درون جناحی مجلسی بیرون بیاد که برخلاف مجلس هشتم که هیچ تلاشی برای رفع مشکلات معیشتی مردم نکرد، دست کم به مشکلات معیشتی مردم و همچنین به مشکلات اقتصاد کلان ایران توجه بیشتری نشون بده.
نگاهی داشتیم به نگاه روزنامه‌ها به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همراه همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، سپاسگزارم و تا فردا خدا نگهدارت.
اله، متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
و ما عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار ایران میگوید جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران آغاز شده است. در همین حال محمد احمدی نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد و با در نظر گرفتن خط فقر در سال آینده تعیین شود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
برای کارگران اسفند ماه بیش از آن که نوید نوروز باشد، چشم انتظاری اعلام حداقل دستمزد هاست و این دلهره که رقمی اعلام خواهد شد تا دخل و خرج با هم بخواند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، یا با عنوان کاملتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرنگاران خوشخبری داده که جلسه های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده. وزیر کار ایران تعیین حداقل دستمزد سال آینده را هم به توافق کارگران و کارفرمایان منوط دانسته و گفته تلاش می‌کنیم توافقات کارگران و کارفرمایان را بپذیریم. در این باره بهروز فراهانی، کارشناس روابط کار در لندن، به ما می‌گوید
جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه در مسائلی که مربوط به کار و کارگر هست خودش رو بیطرف نشون بده، در صورتی که قبل از هر چیزی باید یادآوری کنیم که خود دولت ایران بزرگترین کارفرمای ایران هست. یک چیز دیگه کاملا تایید شده و اثبات شده و مورد پذیرش همه هست که در این مسائلی که بهش میگن سه جانبه گرایی، یعنی جایی که نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرماها و نمایندگان کارگران صحبت میکنن، نمایندگان کارفرماها و دولت با هم دیگه تصمیم میگیرن بر علیه نمایندگان کارگرا.
حداقل دستمزدها را هر ساله تا پیش از رسیدن نوروز شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و چهره هایی همسو با خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگران ایران تعیین می کنند. صادق کارگر، کارشناس مسائل کار در نروژ، بر این باور است در شورای عالی کار تصمیم گیرنده اصلی دولت است.
طبق ماده 41 قانون کار که البته بعداً در زمان آقای جهرمی باز هم تغییر پیدا کرد، نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایا به طور مساوی، یعنی سه نفر از هر کدومشون، میبایست میزان دستمزد کارگرا، میزان دستمزد که باید افزایش پیدا کنه تعیین میکنند. ولی متاسفانه این تغییر پیدا کرد و به 5-3-3 شد، یعنی 5 دولت، 3 کارفرما، 3 کارگر.
هر ساله درست مثل همین روزها نمایندگان کارگران از این میگویند که برای تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم در نظر گرفته شود و از این میگویند که حداقل دستمزد نباید زیر خط فقر باشد. اما هر ساله پس از اعلام رسمی حداقل دستمزد، کارگران باز از این گلایه می‌کنند که دستمزد اعلام شده با حداقل‌های یک زندگی همخوانی چندانی ندارد. حالا یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ایران به ایلنا میگوید در هیچ دوره ابتدایی ترین خواسته کارگران لحاظ نشده و دستمزد کارگران هر ساله بر اساس مصلحت و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می شود. بهروز فراهانی، کارشناس روابط کار میگوید
الان میدونید که دستمزد حداقلی که بعد از 1001 بالا پایین رفتن تصویب شد عملا زیر خط فقر در ایران هست. نشون دهنده این که اصلا جدی نیست. در این جور موارد دولت جمهوری اسلامی تنها و تنها مصلحت خودش رو در نظر میگیره، مشکلات بودجه خودش رو در نظر میگیره و دولتی که ادعا میکنه نماینده مستضعفان و غیره هست به آشکاری و به وضوح داره نشون میده که فقط و فقط برای کاهش هزینه بودجه خودش و برای کمتر پرداخت کردن به کارگرا عمل میکنه. حقوق حداقلی از کاملا یک جانبه گرایانه از طرف دولت تحمیل و اعلام میشه به همه کارگرا.
در همین حال وزیر کار ایران در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده برای تعیین حداقل دستمزد لازم است تا نرخ تورم پایان بهمن ماه از بانک مرکزی برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم را در پایان آذر ماه اندکی کمتر از 21% و در پایان دی ماه 21% اعلام کرده است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد. و اما عزیزان، سپاسگزاریم از تمام اسمس هایی که دارید برامون میفرستید. امیدوار بودیم که امروز زودتر دست به کار بشید تا در نهایت فرصت کنیم که اونها رو براتون بخونیم. ترانه زیبای عالم عشق با صدای همیرا در صفحه.
که هر باتی نگفته هنوز روی مثل خورشید واسه فردا.
آقای پور احمدی، فرهاد از ارومیه، آقای شریف آبادی از یزد و قاسم از عسلویه و بسیاری دیگر از دوستان پیام فرستادن که نامشون رو ننوشتن. و اما همکارم کیان معنوی گزارشی تهیه کرده در مورد تازه ترین تحولات در ارتباط با سوریه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت اکنون زمان آن رسیده که بشار اسد از قدرت کناره گیری کند. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در حالی ایراد می شود که کنفرانس دوستان سوریه روز جمعه در تونس برگزار شد.
I have to say that all of us who've been seeing the terrible pictures coming out of Syria.
باراک اوباما روز جمعه گفت همه ما شاهد صحنه‌های رقتباری از سوریه به خصوص منطقه حمص هستیم که گویای آن است که اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی یک صدا پیامی قاطع برای بشار اسد بفرستد که اکنون هنگام کنارگیری وی از قدرت فرا رسیده است. اوباما گفت باید به کشتار شهروندان سوری توسط دولتشان پایان داد. باراک اوباما در حالی در مورد وضعیت سوریه ابراز عقیده کرد که کنفرانس بین‌المللی دوستان مردم سوریه روز جمعه با حضور نمایندگان بیش از 70 کشور در پایتخت تونس برگزار شد. این کنفرانس در بیانیه‌ای که در پایان نشست خود انتشار داد بر پایان فوری خشونت‌ها و برداشتن گام‌های مناسب برای افزایش فشارها و تحریم‌ها بر نظام حاکم بر سوریه و یاران آن تاکید کرد. شرکت کنندگان در نشست روز جمعه همچنین حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه اعلام کرده و یادآور شدند تلاش‌های شورای ملی سوریه را برای تشکیل گروهی گسترده‌تر و فراگیرتر ارج می‌نهند. روز جمعه همزمان با نشست تونس، کارلا حداد سخنگوی صلیب سرخ جهانی در ارتباط با تخلیه منطقه بابا عمر در نزدیکی هومس در سوئیس گفت
The International Committee of the Red Cross teams and the Syrian Arab Red Crescent volunteers have been present in
فعالیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر برای کمک رسانی به آسیب دیدگان در شهرها آغاز شده است. به گفته وی آمبولانس‌های هلال احمر سوریه 7 زن و کودک زخمی یا بیمار را از منطقه محاصره شده بابا عمر خارج و به بیمارستان در هومس منتقل کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در کنفرانس دوستان مردم سوریه در تونس حضور داشت در جمع خبرنگاران گفت روزهای حکومت بشار اسد رو به پایان است. کلینتون با اشاره به روسیه و چین که نشست روز جمعه را تحریم کرده بودند گفت
It is just despicable and I ask whose side are they on? They are clearly not on the side of the Syrian people.
این وضعیت نفرت‌آور است. من از این دو کشور می‌پرسم از چه طرفی حمایت می‌کنند؟ مسلماً در کنار مردم سوریه نیستند و باید از خود سوال کنند که این رفتارشان چه معنی دارد.
Some very hard questions about what that means for them as well as the rest of us. Thank you.
وزیر خارجه آمریکا گفت بشار اسد و نیروهای امنیتیش مسئول فاجعه انسانی هستند که در سوریه روی می‌دهد. وزیر امور خارجه آمریکا از نیروهای امنیتی سوریه خواست از دستور کشتن برادران و خواهران خود سرپیچی کنند و تاکید کرد نپذیرفتن کشتن مردم آنها را در چشم مردم سوریه و هر بیننده با وجدانی قهرمان خواهد کرد. از سوی دیگر سه سناتور برجسته آمریکا جان مککین، لینسی گراهام و جو لیبرمن روز جمعه خواهان مسلح کردن مخالفان در سوریه شدند تا بتوانند در مقابل نیروهای بشار اسد از خود دفاع کنند. اما کاخ سفید اعلام کرد مسلح کردن هرچه بیشتر مردم در سوریه در حال حاضر به پیچیده در شدن وضعیت خواهد انجامید.
کیان معنوی گزارش می‌داد. و اما آخرین اسمس یا پیامکی که براتون میخونم. دوست عزیزی نوشتن سلام الهام جان، الهه هستم نه الهام. ایشون نوشتن با تشکر از برنامه های خوبتون، از چه بگویم، از ماه اسفند یا دلی تنگ، از آب و هوای ابری یا از این دلای غمگین. الهی زنده باشید، همیشه پاینده باشید. جلال از شهر دارالعباده و میپرسن نمیدونی کجاست؟ بابا یزد شیرین خودمون. و با این پیامک به خواندن پیامک ها امشب امروز خاتمه میدیم تا فردا صبح و پیامک های بیشتر، و انشالله که فرصت هم داشته باشیم که بیش از این براتون بخونیم. شعری براتون میخونم از سیاوش کسرایی، مردی که دیروز سال روز تولدش بود. یکی دو روز دیگر از پگاه، یکی دو روز دیگر از پگاه، چو چشم باز می کنی زمان زیر و رو زمین شکاف می خورد. به دشت سبزه می زند هر آنچه مانده بود زیر خاک، هر آنچه خفته بود زیر برف، جوان و شسته رفته آشکار می شود. به تاج کوه ز گرمی نگاه آفتاب، بلور برف آب می شود. دهان دره‌ها پر از سرود چشم سار می شود. نسیم هرزپو ز روی لاله های کوه، کنار لانه های کپک، فراز خارهای هفت رنگ، نفس زنان و خسته می رسد. نفس زنان و خسته می رسد، غریق موج کشت زار می شود. در آسمان گروه گله های ابر زهر کناره می رسد. در آسمان گروه گله های ابر زهر کناره می رسند. به هر کناره می دوند، به روی جلگه ها غبار می شوند. در این بهار، در این بهار، آه چه یادها، چه حرفهای ناتمام. دل پرآرزو چه شاخ پرشکوفه باردار می شود. نگار من، نگار من، امید نوبهار من، لبی به خنده باز کن. ببین چگونه از گلی خزان باغ ما بهار می شود. نگار من، امید نوبهار من، لبی به خنده باز کن. ببین چگونه از گلی خزان باغ ما بهار می شود. صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. باز هم هزاران امید برای اینکه مقبول شما افتاده باشه و هزاران آرزو برای اینکه روزی رو با انگیزه و شادی در کنار ما آغاز کرده باشید و امید به اینکه فردا نیز همچنان در کنار ما باشید.